أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين
اللهم صل على محمد وآله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبین. این آیه داشتید که بعد از این که روشن کرد نظام عالم در تسبیح الهی هستند و نسبتشون را با حضرت رب العالمین نسبت یگانه کردند، فرمود که مؤمنین چرا در چنین هویتی نیستند تا یگانگی بین خودشون و حضرت حق که صدق محض است رو برقرار نمی کنند. بعد در آیه 4 اگه عنایت فرموده باشید اومد مرز بین صدق و عدم صدق رو مجاهده در راه حق قرار داد. بعد اومد تاریخی رو به میان آورد که تاریخ مقابله انبیا و کفار است و خیلی هم عجیب این مسئله را مطرح فرمود. فرمود با اینکه پیامبر خدا اومده وسط و اونها هم منکر پیامبری مثلا حضرت موسی علیه السلام نیستن، ولی با این حال وقتی که با پیامبرشون روبرو میشن فلما زاغ و ازاغ الله و قلوبهم در آیه 5 ملاحظه کردیم، حضرت حق میگه اینا حقانیت پیامبرشون را میدونستن، معلوم بود که این شخص شخصی نیست که با خودش بشه این همه بصیرت و حکمت و نورانیت بیاره، ولی به هر صورت به هر دلیلی نکردن اون کاری که باید میکردن که تعبیر زاقو یعنی تمرد رو میکشه وسط. یه خداوند اینجا ساده از این قضیه نگذشت، عنایت بفرمان به قسمت آیه فلما زاقو ازاق الله قلوبهم، اینا شاید اینقدر بد نبودن قبلا در مقابل حقانیت پیامبر که کجرفداری کردن، حالا خدا هم اینها را وارونه کرد، دیگه اون درک عادی هم از دست دادن. این خیلی عجیبه، مثلا شما خودتون بعضن باورتون نمیاد که دشمنان دین چرا اینقدر درک سیاسیشون پایین میاد، صفر میشه گاهی، در حالت عادی شاید اینقدر پایین نباشه درک سیاسی افراد عادی تو دنیا، ولی یه مرتبه شما می‌بینین طرف با مقابله با نظام الهی انقلاب اسلامی چیزایی میگه که یه آدم عادی هم نمیتونه اینقدر نادان باشه. این عجیبه. فرماد فلما زاقو ازاق الله قلوبهم و بحثش که دارید اینا چند تا ببینید، اینجا آیه 5 فرمود که والله لا یهدی القوم الفاسقین، آیه 7 فرمود و الله لا یهدی القوم الظالمین. بعد این رو اینا باید یه خود بمونیم که مختصری مونده شد، ولی ببینیم میخواد این چه نحوه حضوری است که اگر کسی رابطه باش برقرار نکنه و از مسیر عبودیت درات. جلسه قبل عرض شد فاسق یعنی کسی که از اون مسیر عبودیت خارج میشه، اون نتیجه‌ای که میخواد نمیگیره. اینا تکرار بحث قبلی است. در صورتی که خب شما اول اشکال ممکنه بکنید که اصلا مگه خدا نیامد از همین فاسقان و ظالما رو هدایت کنه؟ پس یعنی چه که میگه والله لا یهدی القوم الفاسقین؟ تکرار بحث قبلیه. این خیلی نکته است، خیلی نکته است. یعنی اینها با این عبور از این جریان دینی، عبور از پیامبرشون، فکر میکنن که به نتایجی میرسن. میگه اتفاقا به نتیجه‌ای که میخوان نمیرسن. خب نگردارید مطلب را که اینها چون از طریق الله نه تنها خارج شدن، با دانستن حقانیت قضیه یه نوع مقابله کردن به امید اینکه یه نتیجه میگیرن، میگه اتفاقا نتیجه نمیگیرن. بعد در مورد حضرت عیسی اومد یه باب دیگه رو باز کرد در نسبت با پیامبر بعد از حضرت عیسی علیه السلام. بفرماد پیامبری را حضرت عیسی خبر دادن به قومشون که میاد، و عجیبه که اینا در برخورد با اون پیامبر نمیتونن که عظمت اون پیامبر رو انکار کنن، پس میان میگن که ساحر است. این پیشبینی حضرت عیسی پیشبینی دو تا نکته است. یکی این که عظمت پیامبر آخرالزمان عظمتی است که نمیشه انکار کرد عظمت را. دوم این که مقابله با این عظمت با این ادبیات هست. آیه را ولد این دیگه، و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات. داره میگه آخه من پیامبر شما، من تصدیق کننده اون حقیقتی هم که قبل از من اومده است، پیش از من بین یده، و مبشرن به رسول یعتی من بعد اسمه احمد صلوات الله. و در واقع حضرت عیسی علیه السلام دارن خبر میدن که این مسیر تا کجاها ادامه دارد، به یک نهایتی میرسد. میگن من خبر میدم به پیامبری که با این خصوصیات و این پسندیدگی میاد به صحنه. این واژه پسندیدگی، پذیرفتنی بودن حضرت را میرسونه. بعد میفرماد که حضرت فرمودن که وقتی میاد این پیامبر و جا فلما جاءهم بالبینات، حضرت خبر میدن که این با اموری میاد که مطلب خیلی روشن است. بینات یه اصطلاح خاصی است، یعنی چیزی فروگذار نمیکنه که شما بتونی اشکال کنی. حتما میبینیم مثلا بحثای بنده و امثال بنده، بالاخره هرچی هم بنده بخوام دقیق حرف بزنم، شما باز میبینید که انگار بازم مطلب اونطور که باید نمیشه. راستم میگوید. ولی پیامبرا برعکسن، وقتی که سخن میگن اونچنان ابعاد کلام گشوده و گسترده است که چیزی باقی نمیموند برای اینکه انسان بگه که نه اینجاش مبهم بود، اینجاش مسئله رو حل نکرد. و این عجیبه، میگه اون وقت حالا این پیامبر با این خصوصیات میاد، قالو هازا سحر مبین، و اینها میگن که نه این باید یک سحری باشد. معلومه که سحر است، مبین معنی معلومه که سحر است، نمیشه این حرفا رو یه آدم عادی بزنه. خب اگه نمیشه این حرفا رو یه آدم عادی بزنه، چرا اون طرفش رو نگرفتید که یک انسان آسمانی میگه؟ چرا؟ چون جز تفکر مادی و به اصطلاح همون میگم حسی نمیتونن داشته باشن. این قصه ای بود که تا اینجا حضرت رب العالمین برای ما بابی را باز کردن که بدانید یه همچی تسبیحی در این عالم هست. خدام از شما میخواد که هماهنگی کنین گفتارتون را با فعلتون و اون جهتگیرتون، و در ازای چنین کاری باید که روحیه مجاهده بودن خودتون رو تقویت کنین. بعد قصه دو تا پیامبر را فرمود، حالا با ما در میون میگذارید این موضوع را. و من ازلم و ممن افترا علی الله الکذب و هو یدعا الی الاسلام و الله لا یهدی القوم الظالمین. میگید خودتون قضاوت کنید چه کسی ظالم تر از کسیه که به خدا دروغ میگه، به خدا دروغ ملاسه میزنه، یعنی میگه خدا دروغ گفته است که این حرف خدایی است. چرا به خدا دروغ بستن؟ به این معناست که خدا پیامبری نمیاره. خب خدا رب عالمین است، خداست که باید بستر تعالی انسان رو فراهم کنه. میگه آیا ظالم تر از این هست که میگه نه پیامبری خدا نفرستاده است؟ آیه ادامش مهمه با. در صورتی که و هو یدعا الی الاسلام، در صورتی که این پیامبر که از طرف خدا اومده است که به چیزی دعوت نمیکنه، میگه تسلیم حقیقت باشی. اسلام به معنای اینه که در نسبت با حقیقت دعوت میکنن انسانها رو که تسلیم باشی. اسلام به معنای اصطلاحیش اینجا مطرح نیست، به معنای اینه که آقا در نسبت با حقیقت خودتون رو گشوده بدارید. خب اینجا چیزی نگفته است که جای انکار باشه، جای این باشه که بگه سحر است. مگه اومد ساحر بالاخره میخواد خودش رو مطرح کنه؟ ساحر کلی تلاش میکنه، نمیدونم ریاضت های منفی میکشه تا خود نمایی کنه. حالا اینجا این پیامبر اومده است و میگه که من پیامبر خدایم و دعواش، ادعاش، سخنش چیست؟ یدعا الاسلام. اینا بهش میگن عمیقا پدیدار شناسی کنید، ببینید انگیزه برای اینکه انسان انکار کنه این پیامبران نمیمونه. یه وقتش یه چیزیست که حق میده این به طرف که انتقاد داشته باشه، انکار داشته باشه. میفرماد اتفاقا اینجا عکسشه، ظالمترین شکل عمل در صحنه است. چرا؟ دارد به کسی میگه که تو دروغ میگوی و خدا پیامبر نفرستاده است، که این کس دعوت میکند که آقا حقیقتی در میان است و من از اون حقیقت خبر میدم و شما میتونید باهاش نسبت برقرار کنید، من میگم که تسلیمش بشید. حالا مثال میزنیم، خب اسلام در ذات خودش جز اینه که میگه که احترام به حقوق انسانها بگذارید. احترام به حقوق انسانها منفعتی برای گویندش که ندارد، برای اینه که انسانیت در صحنه بمونه. میگه که شما شرافت انسانیتون را پاس بدارید، انسانیت شما بزرگتر از این است که روح تجاوز و فریب داشته باشید. ذات اسلام ذات شرافت انسانی را پاس داشتنه. وقت جالبه، حتما میدونید که عبادات اسلام برای بیشتر مستقر شدن و ملک شدن اون چیزیست که خدا دعوت کرده است. خب شما وقتی که مثلا عبادت ها دونه انجام میدین، همین دستوراتی که دین داده است، با چه انگیزه ای انجام میدیم، جز این که میخوایم اون چه که خداوند به سوی ما آوردست رو بتونیم به راحتی در نسبت با اون خودمون رو حاضر کنیم. شما رکوع میرید به چه معنا؟ به معنای که خود رو میشکنیم تا حق بقیه رعایت بشه. خب سجده میکنیم یعنی چه؟ یعنی خود را خاک میکنیم که استکبار نکنیم در مقابل بقیه. درسته که اینجا نسبت اون با خدا برقرار میشه، ولی نتیجهش میشه که اتفاقا با خلق خدا زندگی را شکل بهتری میده. برای همین هم گفت که صلا تنها عن الفحشاء والمنکر رو دقت کردید. خب یعنی ما در ازای عبادتمون میایم و یک نجاتی پیدا میکنیم از اون چه که منکر است. منکر یعنی هر چیزی که آدم بدش میاد ازش. فحشا یعنی افرادگری، فحشا به معنی افرادگری. میگه نه، نماز شما رو در یه تعادل اصیل قرار میده، بقیه عبادات هم همینطور است. اینجاست که در واقع عبادات برای استقرار تسلیم از نسبت به حقیقت. حالا بریم جلو، بعد میفرماد که والله لا یهدی القوم الظالمین، چون قبلش گفت و من ازلم و ممن افترا. یه کسی میاد و میگه که نه دروغه، دروغ از این که تو پیامبری. میگه خب این ظالم مگه حساب نمیشه؟ میگه این ظالم فکر نکنین بتونه با برنامه خودش به نتیجه برسه. دوباره در این با نگاه المیزان آیه رو معنی میکنیم که والله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی خدا اینا رو کمکشون نمیکنه که به نتیجه برسن در کارشون. کارشون چیه؟ انکار نبوت، انکار کمالات انسان در نسبت با خدا. میگه اینا برنامه ریزی میکنن، اینا امپراتوری رسانه‌ای دارن، اینا میخوان به نظر خودشون جهان را در اختیار خودشون قرار بگیره. بر همینم انکار حقیقت میکنن، انکار حقیقت میکنن. کدام حقیقت؟ حقیقتی که اومده است یه پیامبری میگه که آقا تسلیم حقیقت بشی. میگه این ظالمانه ترین نحوه حضور است که انسان بیاد و چه کار کنه؟ بگه دروغه. و من ازلم و ممن افترا علی الله الکذب، چه کسی ظالم تر از اینه که در این کشاکش تاریخی که اونجور با حضرت موسی علیه السلام برخورد کردن، اونطور با حضرت عیسی علیه السلام برخورد کردن، وعده و بشارت حضرت عیسی علیه السلام هم به چیزی نگرفتن، در این کشاکش تاریخی و این ظلم فراوانی که میشه، آیا کی ظالم تر است؟ همون که اینطوری با حقیقت برخورد کنه. میگه خب حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اینها تلاششون پوچ میشه. والله لا یهدی القوم الظالمین برای شما یک سنتی را متذکر میشه که انسانها بدانید که در عالمی حاضرید که والله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی اونهایی که انکار حقیقت میکنن تلاشم میکنن، خب والله لا یهدی القوم الظالمین، اینا ظالمن نسبت به انکار حقیقت. وقتی ظالمن یعنی چنین برنامه هاشون خونسا میشه، برنامه هاشون به اون ثمره‌ای که میخوان نمیرسد. خیلی میشد روش بمانید. شما اینو بدانید، هر جا این قاعده بزرگیست، هر جا پای ظلم است و برنامه ریزی ظالمان برای نتایجی که خودشون میخوان، قرآن به عنوان مأوای زندگی برای شما اینه که داره خبر میده که نتیجه نمیگیرند. والله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی باید خدا به اینا کمک کنه. خب خدا هم به اینا کمک نمیکنه، خب پس اینا نتیجه نمیگیرند، به بنبست میرسن. و خودش حالا ببین چقدر قشنگ میگه، عجیبه. یریدون لیطفئوا نور الله، اینا با این انکار نبوت و انکار حقیقت و انکار اینکه هو یدعا الی الاسلام، این جریانه ها رو خدا فقط به حقیقت دعوت کرد از طریق پیامبرش، اینا انکار کردن تا کجا؟ یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم. خیلی تعبیر قشنگ است، معنا ظاهریشه بلدی دیگه. این جریانه ها یریدون میخواند، همون میخواند خوب لغتیه، میخواند که با فوت کردن نور خدا رو خاموش کنه. به قول علامه طباطبایی فکر کردن که نور خدا یه شمعه، با فوت فقط چیا میتونی خاموش کنین؟ خب شمع میتونی خاموش کنی، خورشیده که نمیتونی خاموش کنی. میگه که این جریان ها اینجوری میخواند، یریدون طلب کردن، اراده کردن که نور خدا را خاموش کنن، اما چی؟ با افواه، با فوت. والله متم نورهی، حالا خدا برعکس در این مواجهه که اونا شروع کردن، حالا اون نوری که آوردست رو متمو اینجا یعنی بیشترش میکنه، شدت میبخشه، ابعاد نهفتش رو ظاهر میکنه. ولا کره الکافرون، اینجا کافرونه، آیه بعدی مشرکونه. ولا کره الکافرون رو چطوری معنا میکنید؟ یعنی اونایی که تلاش میکنن حقیقت رو روپوش روش بکشن، با انواع دروغ‌ها سعی می‌کنند که یه چیزی، یه پوششی بدن که حقیقت ندرخشد. ببینید نورهی داره میگه، با خب معلومه برای مقابله با نورهی باید چه خصوصیت بیاره؟ کفر بیاره. ولی حالا بعد ببینید در مقابله این که هدایت به نور حق است، شرک میاره. علاوه عجایب دقتی که در آیات الهی هست، خب اینا همش رو حساب است. این خیلی عجیب است که بعد از این که جریان پیامبر را گفت و بعد آخر آیه 6 از قول حضرت عیسی علیه السلام فرمود که جریان مقابله با دین پیامبر جریانی است که تهمت میزنه، قالو هازا سحر مبین، تهمت میزنه. خب نمیتونه که راستی واسط و دلیل بر انحراف دین بیاره. بعد میفرماد که این تهمت زدن ها، این نحوه برخورد کردن یه نوع ظلم است. ظلمم به همون معناست که میخواد حقیقت رو یه جوری از صحنه بیرون کند. ظلم کارش اینه که از صحنه بیرون کند، کفر کارش این است که روپوش بکشه به حقیقت، شرک کارش این است که رقیب حقیقت میشه. میگه که این ظلمی است و خداوند نمیذاره نتیجه بگیرن. بعد میگه خب چه کار میکنن؟ میان و سعی میکنن این چراغ برافروشته رو خاموش کنن. این یه قاعده است در عالم که هر انداز شما ببینید با حقیقت بیشتر مقابله میشه، بدانید نور پنهان حقیقت بیشتر ظاهر میشه. چون که سرکگی افزون کند، پس شکر را جمله افزون تر شود. و دیدم خیلی خوب راست میگن، یعنی شما تو این جریان ها وقتی میبینید اون چنان حقیقت انقلاب را انکار میکنند با تهمت ها، یه وقت است که یه وقت شما ضعف شما دارید، بله، یه وقت بنده به عنوان مسلمان ضعف دارم، شما هم انتقاد به من میکنید. خب منم راستش انتقاد راست، بنده با شما بالاخره اشکال داریم. اما یه وقت است میان حقیقت را منکر میشید. اصلا حرف اینه که چرا دین باید حکومت کند بر ما؟ چرا جمهوری اسلامی به عنوان دین، اون بنده خدا حالا با ناشیگریشم، اینکه اصلا دین توان اداره بشر رو ندارد. خب این لازمش نیست که بگوی کی اداره بشر را دونست خوب مدیریت کنید. امروز جهان دیگه مشخصه، دیگه برای من و شما که مشخصه. چرا در مقابل انقلاب اسلامی این همه مجهز میشه؟ خب برای اینکه موجودیتش به خطر افتاده است. چون کار بزرگ است، دشمنهای بزرگ داره و دشمنهای عجیب و غریب. خب شما دیدین که دروغهایی میگن که اصلا آدم شاخ در میاره. چرا اینقدر اینا رزل شدن؟ اینا قبلا اینطور نبودن، اینا سعی میکردن خودشون را در یک قیافه نه دموکراسی و حقوق بشر و لیبرالیته نگه دارن. چی تو میشه که یه پایگاه دروغ پراکنی در حدی میشه که خود شما تعجب میکنین؟ اینا که میگن کجا میگن؟ آخه ما داریم تو این شهر را زندگی میکنیم. به قول یه بنده خدا میگو با خودم دیدم که اومدن یه فراخون کردن، 10-15 تا جمع شدن، اینا اومدن آن یه شعار دادن، بعدم زود بالاخره نیروی انتظامی اومد در رفتن، بعدم دادن به اون تلویزیون سعودی به عنوان اینکه آقا در فارس قوقایی هست. آقا دیدین که باز مثلا جالب است، یک کلیپ را که هم به اسم اصفهان، هم به اسم تهران، هم به اسم شیراز، خود بیچاره بنده خدا نشون داد، بابا ببین آخه این که همونه. وقت این بدبخت بی بی سی هم که گاهی اینقدر احمق میشه که آخه تو لاقل اینه که میبینی که این شبیه اونست، دقیقا همون تابلوست. پس چرا میگوی هم در اصفهان شلوغ شده، هم در شیراز شلوغ شده، هم در آبادان؟ پس آخه اینا پس باید آبادان و شیراز اصفهان یه جا باشن اینجور که تو نشون میدی؟ بله عرض میکنم یه وقت است که شما ضعف‌ها را، ضعف‌های شخص را نشون میدین. بله حالا عرض خواهم کرد، خیلی آیه عجیبی میرسیم اونجا که میفرماد آیه 12 میفرماد وقتی که روحیه جهاد و مجاهده پیش بیاد، خب ضعف هم هست. من ما به آینده انقلاب امیدواریم، نه به جهت اینکه این ضعف ها را منکریم، به جهت اینکه روحیه ضد استکباریش باعث میشه که حالا میرسیم یواش یواش این ضعف ها تبدیل به قوت میشه. ولی یه وقت از رو ضعف ها دست میذارن، خب آره ضعف داریم. یه وقت رو کلیت نظامی که نظامیست اومده است تا بشر را نسبت به ظلمات دوران نجات بده به اعتبار دیانت در مقابل استکبار، اینجا نفع میکنه. خب حتما هم بدونین که نتیجه نمیگیره. آیه را دقت کنید، میفرماد که یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم. به افواههم دیدین دیگه، یعنی بیچاره دادم تعجب میکنید یا نه که میگه آقا یارو گفته بود چی؟ گفته بود آقا دیگه همین روزا تهران هم میریم فتح میکنیم. چطور باید اینا اینقدر نفهم باشن؟ فکر کردن یه شمه، حالا ما میریم این شمه فوت میکنیم تمام است دیگه. گفته بود چی؟ گفته بود دیگه ما چیزش نمونده از انقلاب اسلامی، همین دو سه روزه تمام است. حالا یه وقت اسم میگو ضعف داره، اشکال داره. اصلا چطور دشمنان شما متوجه نمیشن؟ به قول بعضی کارشناسا خداشون، مواجهه با یه نظام با این چهار تا شلوغی که نظام سرنگون نمیشه، هیچ وقت تو دنیا اینطور نبوده است. و حالا تازه نظامی که اینا رو که خودتون بهتر میدونین، یه وقت از آل سعود میخواد تا آخر خودش رو با زور نگه داره. دیدین که کوچکترین مخالفت ها در به داغون میکنه، شمشیر میزنه، گردن میزنه، هر ماهی نیست که چند تا رو گردن نزنه. یه نظامیست که خودش میدونه آینده نداره، فعلا خودش رو نگه میداره. یه نظام است که میدونه آینده داره، این تا میتونه بسیار کار درستی دادستان کل کشور کردن که ما این بچه‌هایی که پرونده ندارند و یه تحریک شدن، اینا رو که ما نباید برشون پرونده بسازیم، کاریشون نداریم، تذکر بهشون میدهیم میرن جلو. ممکنه که یکی بگه آقا بالاخره همینه. جالب است بعد من بلدین دیگه، گاهی تو دنیا کسی که قصد براندازی داشته باشه در حدی که مثلا ماشین پلیس را شلا چی میگن یه سنگ بزنه، در حدی که دیگه نتونه زندگی کنه زندانش میکنن، 25 سال زندانی بهش میدن بعد آزادش میکنن که دیگه عرضه هیچ کاری نداشته باشه. ما که اینجوری نیستیم، ما نظاممون آینده داره، مثل روز برامون روشن است که فردامون بهتر از پس فردامون بهتر از فردا در ذات قضیه. خب معلومه که دقت کنید دشمنان شما چقدر سطحی هست، برای همینم در مقابل اینا بله روز به روز شما عظمت ها دونن نشون میدین. حالا بحث خیلی هست، من میخوام بگم دقت کنین این آیه داره با شما حرف میزنه که اونی که مقابل حقیقت یک نظام توحیدی میایسته یرید الله لیطفه و نور الله، اما به چی؟ به افواهم خدام از این ور. آیا به نظر شما ما همین که دارد مرزها به طور بیشتر شفاف میشه و اون نفوذی ها دیگه نمیتونن با ریشو بگو پیشانی های پینه کرده بیان تغییر بدن بعضی سیاست ها رو که سالها قبل من عرض کردم، مال من چون در آموزش و پرورش بیشتر تخصص دارم، حداقل 10 سال پیش من گفتم آقا نفوذی ما داریم، بعضی تصمیمات خوبا نمیذارن گرفته بشه، کم و زیاد هنوز هم داریم، ولی جهتگیری به سوی شفاف شدن از کارهای جلو میره که میگن تقوا اگه مسیرش جدی بشه، طرف یه جایی هست دیگه لازمه یه تقوا اینه که از جان و مالش بگذره، داره میرسه. خب اینجا نمیگذره، انقلاب اسلامی به سوی چیه؟ حالا بعد که میرسیم میخونیم تؤمنون بالله و رسول و رسولهی و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. اینجاست که مرزها هی بیشتر روشنتر میشه. اینجا فرمود که خب خدا و الله متم نورهی ولا کره الکافرون، رو این کافرونش خیلی بمونید. یعنی واقعا الان دشمن شما با امید به این که میتونه حق و باطل کنه خیلی تلاش میکنه. شما نم دقت میکنید یعنی جالب است 200 از این استادایی که به اسم استادن، اکثرش نه مثلا استاد نیستن یا 2 ساعت درس میده دانشگاه آزاد، 200 برداشتن گفتن ما طرفدار مردمی. اینا بی بی سی بولد میکنه 6000 استاد رسمی که علنن وارد میشن که ما طرفدار نظامی مخالف اینا، اسم نمیبره. خب حالا این 200 دارم اسم میبره، اون 6000 تر هم اسم نمیبره. بعد دیروز نم دقت کنید پیروز میگه آقا بعضی از طلاب و اساتید اینها گفتن که نه اصلا ما نظام و قبول ندیم، ما اشتباس. بعد میگه خب یکیشون چی؟ هیچی. آخه شما که معتقدین که باید شب نم نه دقت میکنید، خب این که معلومه. وقت 6 نکته گفتن همش همون است که بی بی سی میخواد، که نه رهبری اصلا بی سوادند و سواد ندن، رئیس جمهور هم که 6 کلاس بیشتر سواد ندند، نه پس این نظام بی خوده. کی؟ جمعی از طلاب و حوزه ها. خب یکیشون رو بگو. دقت میکنی اینجاست که من نوشتم زیر گفتم ای کاش این سواد رسانه‌ای ما یه خورده روش پیدا میکرد، که اینجا خب میفهمیم که این از اول حرف خودش را به اسم بعضی از طلاب و روحانیت یکی هم پیدا نکرده است. بالاخره یکی که هست بین اینا، اما این یکی هم نبود از که جرأت کنه بگه آقا من میخوام اسمم باشه. اینجاست که ولاکره هل کافرونه میخوام معنی کنم، اما که کفر همیشه در ازای پنهان کردن حقیقت میخواد بمونه. خب اینو شما باید بدونی. این که ببین آیه رو یخت روش فکر کن، ببین 3 نکته داشتا، یریدون لیطفه و نور الله، این که قصه یک عهدی است که ظالما با حقیقت بستن، و الله متم نورهی هم جدا که خدام در ازای این مقابله نورش را بیشتر نشون میده تا ما بفهمیم حقیقت چقدر بزرگ است. حالا آروم آروم برای دون روشن میشه. من خودم به شدت معتقدم عظمتهای از این انقلاب که اینا باورشون نمیاد که پیش میاد، حالا پیش میاد، حالا در حد بعدا میخوان چیکار کنن، حالا بعد از دیگه هر کاری که میخواستن که حالا تازه انشالله این سند این جریان این که پیش اومده است و این خانم که به اینجا رسیده است بالاخره باید دقیقا روشن بشه. هنوز خیلی چیزا مونده است. ما هم نمیخوایم هیچ نظری بدیم تا کاملا از این که ایشون از کردستان حرکت کرده است تا این که بالاخره به بیمارستان کارش کشته شد، همه اینا باید روشن بشه. بعدم چرا تبدیل شد به چی؟ تبدیل شد به یه جریان براندازی نهایتش، اینا حالا بعدن روشن میشه. اما این که شما تو دل این جریان متوجه عظمت‌های حرکت کلی نظام میشید، حضرت آقام دیدین که با اون به اصطلاح هنرمندا و با اون کارگردانه گفتن ما اگه دفاع میکنیم کلیت قضیه رو دفاع میکنیم، وگرنه ضعفایی هست. اون که طور نیست، مگه زمان امیرالمومنین ضعف نبود؟ کلیت قضیه غیر ضعف است. ولی این قسمت آخر آیه خیلی برادون مهم است. ولا کره حل کافرون، هرچند کافرون نمیخوان اینجور بشه ولی میشه. هو ولدی کی؟ مگه آیه قبلی نگفت والله متم نوره؟ خدا نورش رو شدیدتر میکنه. حالا خوب کیه از اون خدا؟ هو الذی ارسل رسوله. خوب دقت کنید، یک بالهدا، دو و دین الحق، شاید این هم سهرم بگید لیوزهره علی دین کله ولا کره المشرکون. اون خدایی که اومده از در صحنه و ظالمان میخوان که دین خدا را و حقیقت را بپوشونن، او خداییست که همون خدایی که نورش را شدید میکنه همونیست که ارسل رسوله و پیامبر آورده است برای بشریت. بشری که تنها نگذاشته، در دل این پیامبری که آورده است رسوله و بالهدا، بالهدا یعنی اینکه انسان سرگردان نمتونه باشه و در دل این دین حقی رم آورده است. این دوتا در واقع همون نور را داره میگه، اون نوری که آورده است بالخدا و دین الحق لیوزهره علی دین کله. این خیلی دقت کنه. من سالها رو این لیوزهره مسئله داشتم که معنی ظاهریش معنی اینه که مثلا پیروز کنن، مترجمام همین نشه، ولی دیدم مفسرین دقیق یه چیز میگن، من یادداشت کردم همون نظر اهل تفسیرا، میفرماد لیظهره علی الدین کله یعنی بر همه ادیان و راه‌ها و روش‌ها برتری بدهد. لیظهره را معنی برتری، چون مثلا دین چون تو قرآن هیچ وقت نخواست است که پیروز بشه بر مسیحیت. چون اینا سوال من بود، چون نه هیچ جا قرآن نداریم که اسلام بناست پیروز بشه بر مسیحیت، نه ار برعکس میگه بر دین مسیح باشید مسیحیا، بر دین یهود باشید. با هم مکرر عرض کردم هیچ جا قرآن نداریم که مسیحی و یهودی را دعوت به اسلام کرده باشد، اسلام محمدی صلوات الله علیه و آله. نه میفرماد که بر اسلام باشین، به قول علامه طباطبایی هو تسلیم، میفرماد که دعوتشون بکن به اسلام هو تسلیم. حالا اینجا جاشله به وقت اینجا سوال بود برابنده، و حالا بین چقدر دقیق میشه آیه، خیلی قشنگ میشه. میفرماد که خدا رسول آورده است با هدایت و دین حق تا در نسبت با بقیه ادیان علی الدین کله چی باشه؟ برتریش مشخص باشه، تا مشخص باشه دین اسلام در افق بالاتری داره بشریت را هدایت میکنه. چرا؟ اینا دیگه خودتون فکر کنید. برای که بشریت ظرفیت بیشتری داره. ما هیچ وقت مسیحی را نمیگیم که بیا مسلمان بشو، ولی میگیم در دیانت خودت ببین ظرفیت بیشتری داری که در نسبت با اسلام میتونی اون ظرفیت رو بیشتر کنی، بر مسیحیت خودت هم بمون. دقت کنید، توحید اسلامی توحید شدیدتری است. دو روایت داریم، مثلا قصور قل هو الله احد مال آخر الزمان است، توحید شدیدتر از هیچ دینی که بی توحید نیست که. یا مثلا این لا اله الا الله را حضرت رسول صلوات الله علیه و آله میفرمان این ذکر نهایی انبیاس، یعنی نهایی ترین شکلش را پیامبر آورده است. اینجا روش دقت کنید، میفرماد که متوجه باشید این اسلام اومده است تا اون برتری نسبت به بقیه ادیان و روش ها را نشون بده، لیوزهره و علت دین کلی. خب حالا اینجا نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که مشرکین که به بهانه هایی میخوان اون توحید رو از بشر بگیرن به زحمت میفتن. قوقاس این آیه وا، ببینید آخرش مشرک به شکلهای مختلف مشرک است، یعنی زمینه های شرک. الان تو مسیحیت متاسفانه زمینه اینکه عیسی علیه السلام پسر خداست هست، خب این شرک هست. درسته که اصل دین اینا نمیگه، ولی این زمینه هست. یا اینکه تو یهودیت مفصل که متاسفانه تو همین توراتی که الان هست که خدا اومد و با حضرت یعقوب کشتی گرفتند و اول خلاصه حضرت یعقوب خدا خورد زمین و بعد صبح نه یعقوب خورد زمین و رفت به آسمان. اینا که معلومه اینا که نیست. خب حالا متاسفانه الان ادیانی که ما داریم این ضعف‌ها رو داره. بر همینم علامه طباطبایی می‌فرماند همین تورات و انجیل که الان هست و همین تحریفات هم داره اینقدر کمالات درش هست که خداوند در صدر اسلام به همین تورات و انجیل یهود و نصرانی رو دعوت میکرده است. از نکات خیلی ظریف المیزان است، برای من خیلی ارزشمند است. یعنی همین تورات و انجیل خیلی خوبه. من خودم هم فقط انجیل خوندم، تورات نتونستم گیر بیارم خوب بخونم، ولی واقعا چیزا فوق‌العاده‌ای داره. گاهی آدم حس میکنه که انگار داره صحیفه سجادیه میخونه، بعضی قسمت‌ها اینقدر زلال و زیباست. خب حالا میفرماد که دین اسلام نیامد اونا را نف کنه، لیوزهره، ببینید یعنی چه، اومد تا برتری را نشون بده، تا عالی ترین توحید به صحنه بیاد. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که میدان شرکی که مشرکین به بهانه دینداری میخوان به بشر تحمیل کنن تنگ میشه. خیلی دلم بخواد روی این آیه بمانید، کارم میبره. حالا همین حداقلش باشه، ببینیم چه نسبتی. شما هم اینا بدونید تا توحید ناب نیاد در صحنه هنوز استکبار میدان فعالیت داره. با آقای بایدن که نمیاد بگه من بی دینم، بایدن چیزی میگه که فقط با توحید ناب میشه دفعش کرد. این هم که شما ببینید با انقلاب اسلامی به شدت دشمنن، شما ببینید با خیلی با دیندارا، با الازهر هیچ وقت دشمن نیستن، با طالبان جهت دیگه دارد، نه اصلیت طالبان رو اینا خودشون دنبال کردن به وجود بیاد. حالا هم یه زمانی اینا میخواستن رقیب ایران بشن، ایناشو کاری ندارم. اما با این نحو دینداری چرا دشمنن؟ خب برای اینکه بساط هویتی که اینا میخوان تو دل اون دینداری برای خودشون شکل بدن از بین میره. اینا جا بحث داره. بعد میفرمود حالا با شما حرف دارید، خیلی قشنگه، هم میخونیم و بعدن با هم صحبت میکنیم. یا ایها الذین آمنو، یعنی ای شمایی که پذیرفتید یک دین اومد است با این توحید ناب، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آیا میخواید که شما را به یه تجارتی دعوت کنم؟ عجیب است، تجارتی که گرفتار عذاب علیم نشید، هر جور میخواین عذاب علیم رو بگیرید. نه بحث صرف قیامت است، نه دنیا، عذاب علیم هر آنچه که فشار میارد به انسانیت انسان، به روح انسان. بفرمان میخواین به اونجا هدایتتون کنم، تؤمنون بالله یک و رسولهی دو و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یخته دقت کن، میگه شما باید چند تا منزل رو داشته باشید. یکی این که واقعا تؤمنون بالله، تا تومنون بالله رو نمیدونم چطور معنی میکنی، یعنی در نسبت با حضرت حق رابطه قلبی بیاد وسط. تومنون خوندین سوره یه، یعنی اینکه قالت مثلا اعراب آمنا، نه باید قلب به صحنه بیاد، یه رابطه قلبی با خدا پیدا کنی. خیلی چیز جالبه. من خودم نظرم از زیارت ها این کمک رو به آدم میکنیم. عزیزانی که در کربلای اربعینی بودن، نسبتشون با امام حسین هیچ نسبتی نیست، الا اینکه دل یه جوری شده است. اینا میگن ایمان، ایمانی که با نور اهل البیت پیش میاد. تومنون بالله و رسول، این رسوله خیلی مهمه، یعنی باید برنامه خدا رو هم در زندگیتون وارد کنید. الان متاسفانه بعضی این روشنفکرا رو داریم که خدا رو قبول دارن ولی شریعت رو قبول ندارن. ببینید چون اینا رو کنار هم آورده است، معلومه است دو تا موضوع است. و رسولهی یعنی باید زندگی در کنار ایمان به خدا با آداب الهی طی بشه. این دو، اینم کافی نیست، باید روحیه جهادی داشته باشید، وگرنه میشین راندخار. راندخارا میتونن این دوتا رو بگن، نمازشون هم میخونن، حجشون هم میرن، ولی تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. میخواید که از عذاب علیم نجات پیدا کنین؟ عذاب علیم رو والا بعدن عرض میکنم، بنده در یاد داشتم نوشتم، یکیش یعنی آزاد شدن از صفات رذیله نفس اماره. عذاب شما حسادت و عذاب علیم نمیدونید، حب نفس را، حب مال را. من که فکر کنم حب مال بدتر از این نمیشه داده. حب مال دقت کردی آدم یه ذره اموالش کم بشه انگار داره میمیره. خب خیلی عذاب بدیه، منم جهنم کجاست؟ خب همین جهنمه. حسادت جهنم نیست؟ آدم سر بی خود، یکی دیگه وضعش خوب میشه من دارم سکته میکنم، آخه برای چی؟ خب اینا حالا بحث قیامتیش، همین هاست در قیامت صورت شدیدتر پیدا میکنه. حالا عرضم اینه، میگه آی بچه مسلمونا، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، به یه تجارتی میخوام شما را برسونم. اینا را بعد خودتون بیشتر روش فکر کنیم. میگه باید وارد یک ایمانی و شریعتی باشین و روحیه مجاهده. مجاهده را هر جور میخواییم معنا کن، به اموالکم و انفسکم. به اموالکم را شما توی اول انقلاب یادتونه دیدین دیگه، امروز توی موکبداران کربلایی میبینین دیگه، با ایثار غیر قابل تصور. اینا بهش میگن مجاهده اموال دیگه. یعنی یه وقت زدم برای خدا مثلا به یکی یه نونی میبینید که گشنش نباشید، یه وقت اصلا تلاشش ایثار است. اینا میگن مجاهده به اموالکم و انفسکم. شهدای ما انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی بستر مجاهده، که ما در ازای اون راهی که جلومون خدا میگشاید حاضریم راحت جانمون رو در صحنه بذاریم. شهادت چیز کمی نبود در این تاریخ به وجود. بعدن با هم دیگه میخوایم صحبت کنیم، ولی این قسمت آخرش رو میگم و بحث رو تموم میکنم. خیلی عجیبه، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این به این راحتی ها نیست، میگید اگر اهل اندیشیدن. تعلم، علم یعنی چه؟ ذالکم خیر لکم اگه چی باشید؟ اهل اندیشه باشید. دینی که با اندیشه همراه نباشد نمیتونه در این میدان وارد بشه. شما آینده دارید، یه آینده بزرگ جلوی شماست. میفرماد پیامبر آخرالزمان میاد و کار بزرگ میخواد بکنه، راهش اینه که شما در اندیشه ورزی بیابید این موارد را که آمنو بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله اموالکم و انفسکم، که انشاءالله خودتون فکر میکنی. نسألک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و وثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت که قرآن مجسم بودند و حقیقت متعالی در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولایمان صاحب العصر و الزمان امام حی حاضر را از ما راضی و خوشنود بگردان. فرج مبارکش را تسریع بدان. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عهد جدیدتر نسبت به حقیقت خودت برای ما مقرر بدار. این انقلاب الهی لطف بزرگ توست، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری عامل امیدواری برای آینده متعالی را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.